الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ذکر ادله معروف بر وجود ذهنی، چند نکته را با عناوین گوناگون ذکر میکنم. نکته اول استبصار است، به عنوان تفسیر است. میفرمان به این که یکی از استبصارات مسئله وجود ذهنی این است که ما یک سلسله اموری را ادراک میکنیم که اینها حقیقی نیستن، اعتباری هست و انتزاعی هست و اینها را بر اشیا حمل میکنیم و یقیناً اینها در خارج موجود نیستن، پس در وعای دیگر موجودن به نام ذهن. مثلا میگوییم الشجرو ممکنون، این امکان یه امر انتزاعی است، حمل می شود بر موجود خارجی. خود امکان در خارج موجود نیست، برای اینکه اگر امکان در خارج موجود باشد می شود ممکن فله و امکانون آخر فی تسلسل. پس اینا جزء انتزاعیاتند که با وجود منشأ انتزاعشون موجودند، منکه خودشون موجود باشند، و ما اینها را بر اشیاء حمل می کنیم و بر اشیاء خارج هم صادقند، در حالی که خودشون در خارج موجود نیستن، پس در وعای دیگری به نام ذهن. اصولاً معقولات ثانی میتواند زیر پوشش همین استبصار قرار بگیرد، خواه معقول ثانی منطقی خواه معقول ثانی فلسفی، هر دو میتواند زیر پوشش این دلیل قرار بگیرد. گرچه این استبصار عند تحلیل به همه اون دلیل اول برمیگردد، یا به اون دلیلی که دل حکم ایجاباً علی المعدومی به اون برمیگردد، یا نه ما یه معنای عامی را انتزاع میکنیم که این در خارج وجود ندارد. منتها فرقش این است که در اون دل حکم ایجاباً علی المعدومی موضوع معدوم بود، در اینجا محمول معدوم هست. اینجا ما میگویم الشجر ممکنون، امکان در خارج معدوم هست، از این جهت باید در ظرف ذهن باشد. علی حال از این جهت شبیه همون مسئله کلیات خواهد بود. و اون چی که در تعلیقه مرحوم سبزواری آمده که اعتباری فلسفی را با اعتباری اجتماعی و مغلایی مثلا یک جا ذکر کردن، این تام نیست. مثلا مسئله اهوبت را شون ذکر کردن، بعد مالکیت و کلل فرس را در کنارش آوردن. این مسئله مالکیت و کلل فرس یه امر قراردادی است، این اعتباریست به ید معتبر، این جزء ادله وجود ذهنی نیست، چون مالکیت وجود ندارد نه در خارج نه در ذهن، در رعای اعتبار فقط موجود است. چیزی به عنوان ذمه پیش عقلا معروف هست که مثلا فلان مال در ذمه زید است، ذمه هم به اعتباری است، غیر از ذهن است که یه امر حقیقی است، موجود حقیقی یا خارجی است یا ذهنی، ولی ذمه یه امر اعتباری است. و همچنین مالکیتی که شخص نسبت به اموالش دارد، این هم امر اعتباری است. اما ملکی که به جره برمیگردد نظیر تقمص و تعمم و امثال ذلك، البته اونم نظیر مقوله اضافه، موجود حقیقی است، یعنی حقیقی فلسفی است و به اعتبار معتبر و امر اعتبار اقلائی نیست، منتها موجود حقیقی فلسفی درست است یا انتزاعیست یا غیر انتزاعی. پس بنابراین امکانی موجود حقیقیست، نه اعتباری، نه در مالکیت و ریاست و عضویت امثال زاله. علی ها این از خلال سخنان قبلم استفاده می شد، لذا ایشون این رو بنوان استبصار ذکر کرده. این یک مطلب. مطلب دوم که جزء عرشیات ذکر می کنن و در بعضی از کتاب هایشون مثل مسائل قدسیه، این را یک مسلک خاصی برای اثبات وجود ذهنی بازگو می کنن و در اینجا به عنوان دلیل خاص ذکر نکردن، بعد از گزارش ادله به عنوان من العرشیات یاد کردن، این است که هر فاعلی کاری را که انجام می دهد برای یک هدف و منظوری که اون منظور اگر بر کار مترتب نشود، هرگز فاعل اون کار را انجام نمیده. پس هر فاعلی کاری را انجام می‌دهد برای هدف و غایتی، به حیثی که اگر اون هدف معدوم محض باشد و بر کارش مترتب نشود، هرگز اون کار را انجام نمی‌دهد. این یه اصل. پس اون هدف نباید معدوم محض باشد. مطلب دوم آن است که اون هدف اگر موجود خارجی باشد، چون تحصیل حاصل محال است، هرگز فاعل فعلی را برای یک چیزی که در خارج موجود است انجام نمی‌دهد. این هم دو مطلب. پس اون هدف امر تحصیلی نه حصولی، یعنی فاعل فعلی را انجام می‌دهد برای انجام یک غرض. خب اون غرض اگر معدوم محض باشد، نه در خارج وجود داشته باشد نه در ذهن، هرگز محرک این فاعل نخواهد بود، انگیزه برای فاعل نخواهد شد. و اگر وجود خارجی داشته باشد که تحصیل حاصل محال است، روی این چند تا مطلب نتیجه میگیریم که اهداف و انگیزه ها وجود ذهنی و علمی دارد. اولی مطلب این است که هر فاعل کاری را برای هدف انجام میده، این یک، پس انگیزه دارد. دوم، اون هدف و انگیزه اگر معدوم محض باشد نمیتواند هدف قرار بگیرد، انگیزه باشد. سوم، اون انگیزه اگر در خارج موجود باشد، تحصیل حاصل محال است، یعنی هرگز فاعل فعلی را برای چیزی که در خارج موجود است انجام نمیدهد، بلکه برای چیزی که بعداً در خارج موجود می شود. این سه. پس اون انگیزه نمی تواند معدوم محض باشد، نمی تواند موجود خارجی باشد، پس در یه وعای دیگریست به نام وعای ذهن، که این را جزء عرشیات ذکر می کنن. در مسائل قطعیه می فرمان این برهان
جزء عرشیات هم نفرهیم، به خاطر این کن نهاری که غصب می شد که این نه مسلمانه نداره و
بله. حالا این شبه را خود جناب امام رازی ذکر میکنن، ایشون همین شبه امام رازی را اینجا ذکر میکنن، دوبش جواب میدن. در مسائل قدسیه میفرماین این مسلک چیز که خدا ما را الهام کرده است برای اثبات وجود ذهنی، مما الهمنا الله به. بدون بال این، قبل از اینکه این مسئله تمام بشود، یک تنبیهی دارم، بعد یک حکایتی اونگاه دنباله همین مطلب را ذکر میکنه. نظم سنایی اقتضا میکرد که به دنباله همین مطلبی که ایشون به عنوان مطلب عرشی یاد کردن، همون شبهه امام رازی و جواب محقق طوسی را اینجا ذکر بکنن. بعد از اینکه فرمودن هر فاعلی فعلی را انجام میدهد برای هدف و انگیزه، که اگر اون انگیزه و هدف نباشد فاعل فعل را انجام نمیدهد، نقضی که اشکالی که امام رازی بر حکما کردن اون را ذکر میکنند. و اون این است که میگوید امام رازی بر حکما نقضی وارد کردن. و اون این است که برای طبیعیات، برای علل طبیعی، فوائل طبیعی هم غایاتی هست. هر موجود طبیعی بالاخره یه هدفی دارد. اگه یه سلسله خاک‌ها در دل کوه دارن یک معدن مخصوصی را متکون می‌کنن، اینها یک هدف مشخصی دارن، معلوم است که پایان کارشون چیست. اگر یک گیاهی رشد کرده است، معلوم می‌شود پایان کارش چیست. اگر هدف داشتن مستلزم شعور داشتن و وجود ذهنی داشتن است، پس موجودات طبیعی هم باید دارای وجودات ذهنی باشند، یعنی دارای شعور باشند. اگر شعور نداشتن چگونه وجود ذهنی دارند؟ می‌فرمان به این که این اشکال را که امام رازی در کتاب‌هاش کرده، مخصوصا در اشارات مرحوم شیخ، مرحوم محقق طوسی در نقد جناب امام رازی پاسخ خوبی دادن. و اون این است که ما برای طبیعیات، برای اشیاء مادی راهی نداریم که بگوییم اونها اهل درک نیستن، بلکه به عکس ما نشانه های شعور را در سراسر جهان طبیعت میبینیم. این نشانه های شعور معلوم میشود که اینها اهل درکن ولو ضعیف. هر موجودی که هدفی دارد اون هدف را در نهان و نهاد خود به طور ضعیف درک میکنه. منتها انسان که یک موجود عاقلی است اهداف خود را بهتر درک میکند. حیوانات متوسط و گیاهان کمتر. نمیشود گفت اینا هیچ چیز نمیفهمند. البته این حرف در سخنان مرحوم خواجه و امثال مرحوم خواجه بود و هست، اما این حرف در حکمت متعالیه با یه راه فنی پرورنده شده است. در سخنان اهل معرفت از راه شعور هست. اونا که تسبیح موجودات را می شنوند آیه امنشون الا یسبحوا بحمده برای اونا کاملا معنا دارد. اونا از راه شهود شعور موجودات را اثبات می کنند. ولی در حکمت متعالیه از راه برهان ثابت می شود که هر موجودی درک می کند. ظواهر نقلی از قرآن و روایات این مسئله را به خوبی تأیید می کند که هر موجودی اهل درک است. این که در روایات آمده زمین شهادت می دهد یا مسجد شفاعت می کند یا شکایت می کند، اینا همش تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره نیست. اینا واقعا درک می کند. یا زمین هر روز چند بار سخن می گوید انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه، اینا مجاز نیست. یا اگر مؤمنی رو به قبر سپردن زمین خوشحال می شود، می گوید به این که اون لحظه هایی که بر روی من راه می رفتی من فخر می کردم، الان که در آغوش من قرار می گیری من خوشحالم. این تعبیراتی که در روایات در باره زمین و خصوصیات زمین آمده اینا همشون مجاز و کنایه نیست، واقعا درک میکنن و شهادت میدهن و واقعا شکایت میکنن. منتها چون یه مطلب عقلیست نه تعبدی، به صرف ظواهر جزم پیدا نمیشود مگر در حد تواتر برسد، چون مذنه در این گونه از امور حجت نیست. ولی برهان عقلی مسئله رو کاملا تثبیت میکند و اون ادله نقلی هم به ظاهر خود باقی است و اون چرا هم که بزرگان اهل معرفت مشاهده کردن اون هم در موطن خود هست. علی حال اون چرا که مرحوم سرهنگ تعلیهی به عنوان یک مطلب عرشی یاد می کند این است که انسان کاری را که انجام می دهد این کار را برای یک چیزی انجام می ده. اون شی پس هدف دارد. یه از نمیتواند معدوم محض باشد، چون معدوم محض هرگز هدف و انگیزه قرار نمیگیرد. این دو مطلب. حالا که معدوم محض نشد موجود شد، نمیتواند موجود خارجی باشد. هم وجدانن اون شی در خارج موجود نیست، برای که انسان دارد با کار او رو تحصیل میکند، و هم برهانن نمیتواند موجود باشد، چون اگر یه چیزی موجود خارجی بود تحصیل او محال است، تحصیل حاصل محال. این سه مطلب. پس هدف دارد، هدف حتما باید موجود باشد و این هدف حتما در خارج نیست، پس به آی دیگر است به نام ذهن. مطلب چهارم. البته اینها بحثا بحثای علم است نه بحثای وجود ذهنی، ولی آمیختگی مسئله وجود ذهنی با مسئله علم ایجاب میکند که از هر دو باب به سود باب دیگر کمک گرفته بشود. نوع این حرف ها را امام رازی دارد، منتها در باب علم و عالم و معلوم مباحث مشریه. در وجود ذهنی که همین صفحه 39 و 40 و 41 جلد اول مباحث مشریه است یه بحث ساده و گذرایی دارد، اما در همون جلد اول صفحه 500 بعد نوع این مسائل را درباره اتحاد عاقل و معقول و مسئله علم و عالم و معلوم و اصل وجود علم و تأثیر صور علمی و اینها اونجا ذکر میکنن. مرحوم سعد متعلیهی هم اینجا به طور اجمال اشاره میکنن، میفرمان به اینکه وسیعتی تحقیق. خب پس تا کنون یک استفسار با تفسیری ذکر کردن که بحث استدلال است در حقیقت به امور انتزاعی بر وجود ذهنی. دوم هم یک مطلب عرشی است که این رو در مسائل قدسیه به عنوان یک مسلک خاص که مما الحمن الله تعالی ذکر کردن که دلیل مخصوص است بر وجود ذهنی. گذشته از این دو مطلب به یک تنبیه می پردازن. پس اول استبصار بود، بعد اون مطلب عرشی بود، بعد تنبیه. تنبیه آن است که به فرمان هر کسی یه سلسله خاطرات و اوصاف و وجدانیاتی دارد که اگر اینها را بررسی کند میبیند صوری در ذهن او موجود است و اون این است که گاهی در خودش احساس نشاط میکند، گاهی در خود احساس غم و اندوه میکند، گاهی در بدنش یه حالتی پیدا میشود و مانند آن، و اینها هم به دنبال یه سلسله درک هاست. گاهی درک یک مطلب در او یک اضطراب ایجاد میکند، گاهی گزارش یک خبر او را خوشحال میکند، گاهی گزارش یک خبر او را غمگین میکند، گاهی تصور ترشی یک هموزت یا حالتی در ذائقه او ایجاد میکند، تصور بعضی از لذائذ حالتی دیگری در ذائقه او ایجاد میکند. اینا همشون درک است. هیچ کس درک را منکر نمیشود. وجود ذهنی را دیر انکار کردم، وگرنه اصل درک مورد پذیرش همه صاحب نظران است. منتها ادعی گفتن درک اضافه به خارج هست برای اینکه نتونستن مشکلات وجود ذهنی را حل کنن. معروف این است که انسان چیزی را که درک می کند اون مدرک در ذهن مدرک حاصل است، و چون ادعی نتوانستن اشکالات وجود ذهنی را حل کنن آمدن گفتن ادراک عبارت از اضافه نفس به خارج است، وگرنه چیزی در نفس پیدا نمی شود. پس در مسئله وجود ذهنی سخن از اثبات اصل درک نیست، سخن در این است که انسان چیزی را که درک می کند اون مدرک در ذهن مدرک یافت می شود. ایشون می فرمان به این که شما که این حالتها را در خود احساس می کنید صرف اضافه به خارج این حالت ها را در شما ایجاد میکند، یا واقعا چیزی در نفس شما پیدا میشود که این حالت ها را، نشاط را، غم را، انفعال را، خفت را یا سقل را به همراه دارد؟ این را به عنوان تنبیه ذکر میکند. این اثر علم است البته، نه وجود ذهنی. در وجود ذهنی آثار وجود خارج مترتب نیست. اگر یه موجود خارجی مثلا 100 اثر داشت، هیچ کدام از اون آثار 100 گانه بر وجود ذهنی مترتب نیست. اما از اون جهت که علم است، آثار فراوانی به همراه دارد که انشاءالله فرق بین مسئله علم و وجود ذهنی که روشن شد، معلوم می شود که وجود ذهنی همون طوری که به طبق معروف ذل موجود خارجی است، به طور دقیق ذل علم است. در نفس علم موجود است که علم موجود خارجی است نه موجود ذهنی. علم یه موجود خارجی است، منشأ آثار فراوان است، منتها جای این موجود خارجی نفس است. مثل که شجاعت یه موجود خارجی است، عدالت یه موجود خارجی است، اجتهاد یه موجود خارجی است، ملکه اجتهاد که امر ذهنی نیست، موجود است خارجی، عدالت موجود است خارجی، تقوا موجود است خارجی، منتها جای اینها در نفس است. علم هم یه موجود خارجی است، جای این علم در نفس است، ولی وجود ذهنی در سایه این علم است. و اگر یه سلسله آثاری هست مال اون علم است در حقیقت، نه مال وجود ذهنی. لذا بین این دو حرف تفاوتی نیست، یکی این که علم مؤثر است، یکی این که وجود ذهنی هیچ اثر ندارد. در این زمینه که به عنوان مطلب سوم تنبیهی رو ذکر کردن، حکایتی رو هم نقل میکنن که بعضی از امرا به فلج مبتلا شدن و اون پزشک مخصوص هم راهی برای درمان سریع این بیماری نداشت مگر اینکه از خصوصیت‌های روانی استفاده شد. امام رازی این قصه را در مباحث مشرقی نقل می‌کند بعضی از ملوک به فلج مبتلا شدن، اون طبیب راه فوری برای درمان او نداشت مگر اینکه منتظر خلوت و تنهایی شد. در خلوت و تنهایی به این سلطان پرخاش کرد، حمله کرد، و این سلطان برای که از خود دفاع کند اون حرارت بدن برای او پیدا شد و پدید آمد و اون برودت و سرما و سردی که به زعم اینها مایه فلج بود ای رو جبران کرده است. یعنی اون غیرت و اون حمیت که حرارت بدن را به همراه دارد مایه درمان این بیماری فلج شد. البته یه سلسله خاطرات در انسان اثرهای فراوانی میگذارد، هرگز نمیشود اینا را انکار کرد، حالا که این داستان درست باشد چه داستان درست نباشد. اصل اون مسئله اون تنبیه هست. به اون این است که در خیلی از موارد تصور یک مطلب، انگیزه یک مطلب یک نشاطی در آدم ایجاد میکند، گاهی درک یک مطلب، تصور یک مطلب انسان را خسته میکند، کسل میکند و ماننده اون. این فرسودگی یا نشاطمند بودن به وسیله هم اون تصورات است، در حقیقت وسیله صورت علمی. چرا ادراک امن از احساس و تخیل و تعقل است؟ ادراک امن زیل صفحه 274. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاستبصارات فی هذا الباب این است که انا نتصور الامور الانتزاعیه و صفات المعدومه. ما امور انتزاعی نظیر امکان، وحدت، شیعیت اینا رو درک میکنیم که اینا در خارج موصوف و مصداق دارن ولی فرق ندارن، نابهزا ندارن. انا نتصور الامور الانتزاعیه و صفات المعدومه در خارج و نحکم بها علی الاشیاء. ما حکم میکنیم به این امور بر اشیاء، میگوییم مثلا از شجر و ممکنون. این که میگویم از شجر و ممکنون یک چیزی را برای شجر ثابت میکنیم. البته این از باب قاعده ثبوت شرط شرط فرعی ثبوت مثبت له نیست، وگرنه این همون برهان قبلی میشد که دل حکم ایجابن علی المعلومی. گذشته از این که این ناظر به آن است که محمول در خارج وجود ندارد، نه موضوع. اون قاعده میگفت ثبوت شرط شرط فرعی ثبوت مثبت له است. الان در اینجا میخوام بفرمان بگیم که ما چون یه امری را برای اشیاء خارج ثابت میکنیم، پس خود این امر باید در خارج موجود باشد، یعنی ثبوت و شیء اند شیء فرع ثبوت ثابت باشد. چون مرحوم حکیم سبزواری رضی الله علیه از این برهان یه همچه برداشتی داشتن، فهمودن به این که این با سایر حرفهای اینایون هماهنگ نیست، چون اینها میگن ثبوت شیء اند شیء فرع ثبوت مثبت له است، نه فرع ثبوت ثابت. ولی اصل استدلال به اونجا منتهی نمی شود و اون این است که ما یه سلسله امور انتزاعی رو درک می کنیم، البته حکم می کنیم بر اشیا. حالا نچون حکم می کنیم اینها باید موجود باشن، ما اینها رو درک می کنیم. درک نمی تواند اضافه به معلوم باشد، برای اینکه معلوم در خارج وجود ندارد. ما این امکان رو که درک می کنیم، این امکان کجاست که نفس به او اضافه برقرار می کند؟ نه امکان ذاتی، امکان ذاتی میگیم از شجر و ممکنات، این انتزاعیات است، ماهیتش رو میگیم ممکن است. وقتی گفتیم از شجر خارجی، این شجر که در خارج موجود است ماهیت او در خارج ممکن است، این امکان ذاتی داره. خب فثبوتها، پس اینا باید موجود باشن، نمیتوانن معدوم محض باشن. فثبوتها اما فی الخارج و محالون، چون اینا انتزاعیات هن و اعتباریات هن، اعتبارات فلسفی هن، اعتبارات عقلایی. لذا اون مالکیت فرسی که مرحوم حکیم سبزواری در ذیل مثال زدن اون تام نیست، لانها امور اعتباریه، باید موجود باشن، چون در خارج نیستن فهیه موجودتون فی الذهن و اول مطلوب. و این را بالاخره نمیشود برهان جدید حساب کرد، چون زیر پوشش یکی از اون حرف هاست، یا از باب ولل حکم ایجابا المعدومی یا ولل انتزاع شیء ذی العمومی و مانند آن. حالا یا معقولات ثانی فلسفی یا معقولات ثانی منطقی، همه اینا زیر یک عنوان است. بالاخره معقولات ثانی فلسفی مثل معقولات ثانی منطقی، مثل کلی عقلی و امثال ذلک، اینا موجودن، در خارج نیستن، پس در ذهن موجودن. اعتبار فلسفی نه اعتبار خارجی. خب این یک مطلب، این جزئیه. و من العرشیات الوارده، که مرحوم صدر متعالی این رو در المسائل الغوثیه به عنوان مما الهمنا الله ذکر کردن، این است که وارده بر قلب است، این است که ان کل فاعلین یفعلو فعلا لغایت حکمه، هر فاعلی کاری را برای انگیزه و هدف انجام میده. این یک مطلب. که لو لم یکن، یعنی بهیست لو لم یکن لما یترتب علی فعلی من الغایت و القرض نحو من الثبوت لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لاجله، که اگر اون هدف و انگیزهی که بر کارش مترتب می شود اصلا وجود نمی داشت، هرگز این شخص دست به کار نمی زد، چون معدوم محض نمی تواند انگیزه باشد. به حیثی که لو لم یکن لما یترتب علی فعلی من الغایت و القرض نهون من از ثبوت، به هیچ نه وجود نداشته باشد، معدوم محض باشد، لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لعجله، یعنی اگر اون انگیزه معدوم محض باشد، در هیچ وعایی وجود نداشته باشد که محرک نیست، پس باید موجود باشد. این دو مطلب. ولو کان له تحقق فی الخارج عینی جن لازم تحصیل الحاصل، این سه مطلب. اگر این شی در خارج موجود باشد میشه تحصیل حاصل، پس یقینا در خارج نیست، میماند در ذهن. اینی هم که در کتاب‌های ادبی احیانا مفعول الله را تقسیم کردن، گفتن مفعول الله دو قسم است، حصولی و تحصیلی، این برای اینکه همون محورهای نسب و رفع حل بشود، وگرنه این کار ادیب نیست که بگوید مفعول الله دو قسم است، مفعول الله حصولی، مفعول الله تحصیلی. مفعول الله الا ولا و تحصیلی است، حصولی نخواهد بود. این قعد تو عن الحرب جبنن، این جبنن همون مقداری که منصوب باشد و مشکل عدیب حل بشود خوب است، وگرنه این مفعول الله نیست. انسان ننشسته است برای اینکه بترسد، بلکه ترسید و نشست. این ترس نقش فاعلی دارد، جزء علل فاعلیه اوست، نه جزء اهداف و علت قائل باشد. بلکه قعدت عن الحرب سولن، این سولن میشه مفعول الله، نه جبنن. جبنن جزء علل فاعلیه است، یعنی در ردیف فواعل است. او ترسید و نشست، نه اینکه نشست برای اینکه میخواهد بترسد. علی حال مفعول الله جز تحصیلی چیز دیگری نخواهد بود. ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون لازم تحصیل الحاصل، این سه مطلب. امر چهارون نتیجه این است که فلا بد و ان یکون له نحو من التقرر که لا یترتب علیه آثاره المخصوصه به المطلوبه من و هو المعنی بالوجود ذهنی، این چهار مطلب. پس باید در رعایگری موجود باشد که هیچ اثر بر او مترتب نیست، و این همون وجود ذهنی است. ما وقتی گفتیم وجود ذهنی، همین معنا را قصد میکنیم. پس یه استبصار بود، یک مطلب عرشی. بخش سوم تنبیه است، که این تنبیه بر وجود ذهنی است. و من ما ینبه که علی ما نحن بسببه این است که کون الاشیاء الوهمیه الغیر الواقعه فی الاعیان سببن به تحریکات و تأثیرات خارجیه. تلقین های دروغ خیلی اثر می گذارد. یه خبر دروغ بالاخره یا خوشحال می کند یا غمگین می سازد. این خبر را وقتی مخاطب شنید و فهمید، یا خوشحال می شود یا غمگین. درکی هم که اثری دارد. اگر ادراک عبارت از اضافه به معلوم باشد، اون خبر دروغ است، در خارج وجود ندارد تا نفس با او اضافه برقرار کند. معلوم می شود که درک عبارت از همون صورت ذهنی است، که این صورت ذهنی ناسار رو هم دارد. اگر معدوم بود در خارج، معلوم به ذات ندارد. که یک گزارش دروغی به کسی دادن، او غمگین می شود یا خوشحال می شود. این درکی که مخاطب دارد اگر اضافه به معلوم باشد، معلوم که در خارج نیست، معلوم به ذات همون صورت ذهنیه. کون الاشیاء الوهمیت الغیر الواقعت فی الاعیان سببا للتحریکات و تأثیرات الخارجیه و این لم یترتب علیها آثارها المخصوصة المطلوبه. گرچه اون آثار وجود خارجی در صور ذهنی بار نیست، اما آثار صور ذهنی چیزی جدای از موجودات خارجی است و اثر مخصوص خود دارد. به علم یترتب علیها آثارها المخصوصة المطلوبه. اولا ترا ان تخیل چل مشتهن لطیف کیفه یهدسو فی بدنک شیعا. این صورت ذهنی است که اثر میگذارد. در مسئله علم آل و معلوم اونجا ای رو خیلی بازتر ذکر میکنن که پیدایش احتلام هم از همین قبیل است. یه صورت ذهنی است که در بدن اثر میگذارد، معدوم محض که اثر نمیگذارد. اولا ترا ان تخیل کل مشتهن دتیف کیف یهدسو فی بدنک شیئا و تخیل که دل هموزه یوجبو لکن فعالا و قشعریتا. وقتی تصور ترشی برای نفس پیدا شد، یک لرزه گاهی در بدن پیدا می شود، یه حالت انفعالی گاهی در ساقه پیدا می شود. ولو لم یکن لصورت بیت ترید و بناءه نحو من الثبوت لم یکن سببا لتحریک اعضائش. این تنبیه، این مطلبی رو که اینجا ذکر می کنن گرچه بی تناسب با اون مطلب عرشینی، ولی از این جهت که مناسب با این تنبیه هست در زیل این تنبیه ذکر میکنم. میفرمان به این که تصور سکونت هست که این شخص را وادار میکند به تلاش و کوشش برای خانه سازی. این تصور اون خانه و تصور سکونت هست که تمام خستگی ها را بر این شخص تحمیل میکند که این شخص این کار را انجام بدهد. ولو لم یکن لصورت بیت که ترید و بناءه، اگر اون صورت بیت نحو من از سبوس نداشته باشد، لما کان سببا لتحریک اعضای که اون بنا تصور اجرت محرک اوست. صاحب کار تصور سکونت محرک اوست. بالاخره هر کسی اون چیزی را که درک کرده است در او اثر می‌گذارد. این هم سه مطلب. مطلب چهارم که حکایت هست به دنبال همین تنبیه هست و قد حکیه. این رو خود مرحوم سعد متعلقین همین بحث رو در جلد دوم اسفار صفحه 184 دارن، به امام رازی در مباحث مشرقیه صفحه 508 و 509 دارن. و قد حکیه ان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض المروک حیسو اصابه و فالجون. یک فالج و فلجی به اون سلطان اصابت کرده است که لا ینجعو فیه العلاج الجسمانی، با داروهای عادی نتوانست ناجع و ناجح بسازد این درمان را. حکیان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض العلوج چجو بسیسر که دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریت باعثت لشتعال الحرارت القریزیه حتی دفعت الماده. که منتظر جای خلوتی بود که کسی از نگهبانان او نباشد، بعد حمله کرد، پرخاش کرد با شتم و غیر شتم، او رو مورد تهدید قرار داد و این شخص رفت. این درک که باید حمایت بکند و دفاع بکند، این درک امر خارجی که نیست، امر ذهنی است. و اگر کسی بگوید این درک اضافه به خارج است، خارجم که واقعیت نداشت، چون او خواست با این حیله او را درمان کند. بنابراین این حمایت و دفاع باعث می شود یک قدرتی در بدن پیدا می شود. خب اگر یه امر معدوم محض باشد که در آدم تحریک ایجاد نمی کند که. وقد حکیان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض الملوک حیسو اصابه و فالجون لا ینجع فیه العلاج الجسمانی، که دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیت و امور تصوریت باعثت لاشتعال الحرارت الغریزیه حتی دفعت این حرارت غریزیه اون ماده. حالا اینها حکایت است، اما اونچه که ما فوق اینهاست این است که صاحبان نفوس قویه که دارای کرامتن با خواسته خودشون، با اراده خودشون، با درخواست خودشون به اذن الله خیلی از کارها را انجام میدن. اون دیگه در او تردیدی نیست و بروان یک شاهد قوی میتواند مطرح باشد که در اول وجود ذهنی هم از این مقوله سخنی می آوردن. و بعض النفوس قد یبلغ فی القوت و الشرف الی حیث که تقوا تصوراته وجودن به ظهورن حتی یقوم وجودها، وجود این تصورات مقام الوجود العینی، کار وجود خارجی انجام میدهند. در مباحث مشرقی امام رازی همون جلد اول صفحه 509 عبارت این است: فیبر المرزا و یمرز الاسحاء. یعنی وقتی نفس قوی شد، شخص صاحب کرامت بود، با اراده، با خواستن و اذن الله بیمارها را شفا می دهد و سالمها را بیمار می کند. اینجا دارد اونجا در مباحث مشرقی یبرع المرضا و یمرض الاصحاء، اینجا دارد فیبرع المریض و یمرض الاشرار. این اشرار نباید نسخه این چنین باشد. خب و یغلب عنصرا الی عنصر آخر. یه میبینید یک چیزی را به صورت نان در میاره، به صورت میوه در میاره، به صورت آب در میاره و مانند آن. حتی یجعل غیر النار نارن او یحرک اجساما که عجزت ان تحریکها نفوس و ابناء النوع. هم نوعان او عادتا نمیتوانند این کار را انجام بدن، ولی او این کار را انجام داده است. همون جریان کندن باب خیبر را که برای حکیم سبزواری اینجا ذکر کرده است، مرحوم صدور رضوان الله در امالی دارد که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا حرکت قضائیه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مشتقه و مزیعه. با تعبیرات گوناگون این در روایات ما هست. مرحوم محقق طوسی رو در شرح اشارات نقل کرده در مقامات عارفین امثال ذلک و مرحوم صدوق رضوان الله رو در کتاب شریف امالی نقل کرده. اونجا اون برداشتی که حکما دارن از این روایت یه برداشت دقیقی غیر از اون برداشتی که معروف است بین صاحب سخنان. اونی که معروف است این است که استعنی سلام الله با دست شریفشون این در قلعه رو کندن، با دست در رو کندن، حالا به دور انداختن، به صورت سفر گذاردن، حالا حرفای چیزی در این نقل هست. برابر اون چه که بین توده مردم هست این از بحث فلسفی که حکیم و عارف طلب می کنن بیرون است، چون بحث در این نیست که کسی قوی باشد بتواند در بکند که دیگران عاجز باشد. بحث در اون نیست، بحث در اون است که اراده کارو بکند. اراده حضرت همانو کنده شدن در همان. اونی که حکیم و عارف از این روایت میفهمد این است، این که حضرت با دست در رو کند، اراده کند تزدش کنده شد. بحث در قدرت روح است، بحث در تأثیر اراده است، چه در باب علم چه در باب وجود ذهنی. وقتی این سخن را حکیم نقل میکند یعنی وقتی که وجود مبارک است علی سلام الله علیه اراده کرده که در کنده بشود کنده شد. و اونی هم که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف امالی نقل میکند شاید همین معنا را بیان بکند که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا حرکت قضائیه بل به نفس ملکوتیت به نور ربها مشرقت به مزیعه. این تعبیر نشون میدهد که با اراده حضرت کندن نبا قدرت. البته همه به اذن الله، البته همه به اذن الله، الحمدلله رب العالمین.